أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ما در ذیل مسئله‌ای که مرحوم سید مطرح کردن که جنابت با چه تحقق پیدا می کند، گفتیم یکی از چیزهایی که موجب به اصطلاح تحقق جنابت می شود خروج منی است و انزال، منتها در ذیل اون بحث‌های مختلفی مطرح کردیم که آیا کثرت شرطه یا قلت کفایت می کنه، اگر از موضع حرکت کرد و بیرون نیامد آیا حکم منی بار می شود، آیا ان شهوتن باید باشد نباشد، آیا بین انزال زن یا مرد فرق می کند یا نمی کند، تا رسیدیم به این مسئله که اگر ما چیزی که از شخص خارج شد شک کرد که آیا منی هست یا غیر منی. خب این یک فرضش در جلسه گذشته مطرح کردیم، اونجایی بود که امر دائر بود بین منی و وضعیه، و وضعی هم اون آبیست که بعد از منی بیرون میاد، و فرض دیگر این بود که امر دائر بین منی و بول، که ما در فرض اول گفتیم که عرض شود خدمتون که شبه شبه موضوعی است، و چون شبه موضوعی است عرض شود خدمت شما به این که لازم نیست فحص اختبار لازم نیست، اما در رابطه با فرض دوم که امر دائره بین مدی و بول بود، گفتیم علم اجمالی داریم که مسلم این طهارت نقض شده یا با حدث اکبر یا با حدث اصغر، و بعد هم گفتیم مسئله مبتنی بر دو امره که دیگه تکرار نکنیم. به انشالله دوستان عزیزمون ملاحظه میکنن و بحثای را با دقت تو این شرایط کرونایی دیگه از این فرصت ها باید استفاده کرد. حالا در منزل هستید و میتونید با آرامش و آسایش این بحثا را انشالله استماع بفرمایید. جهت دومی که بحث میکنیم این است که اگر قائل شدیم به وجوب اختبار در صورت شک در این که اون چه خارج شده منی هست یا غیر منی، اگر بنا را بر اختبار گذاشتیم، نگفتیم که مثلا اختبار لازم نیست، بنا را بر اختبار لازم است اختبار کند به صفاتی که قبلا آدرسش رو دادیم و در اخبار به اون اشاره شده بود که دفق و فطور و شهوت بود که در سیه علی ابن جعفر آمده بود و بیان شد. علت این که شارع این صفات را در اختبار معتبر دانسته به خاطر این است که اینها صفات غالبی است که از منی منفک نمی شود، یعنی اگر منی را بخوان بررسی بکنن ویژگی‌هاش همین است، صفات غالبیه منی همین است و به منزله اماراتی میمونه که دلالت دارد اون چه خارج شده منی است نه غیر منی. و البته اینطور نیست که راه تشخیص منحصر به این صفات باشد، بنابراین اگر کسی ال پیدا کرد یا اطمینان پیدا کرد نسبت به منی، عرض شود خدمتون می که مثلا از چه طریق؟ از طریق اوصافی مثل رنگ، عرض شود خدمتون بوی بد و امثال زاله که منی یه حالت بوی بدی داره، یا رنگ منی مثلا احساس کرد خب و از این طریق علم پیدا کرد، خب همین هم ملاک عمله. ولی صفات غالبی همون دفق و فطور و شهوت هست، در این صورت غسل واجبه که ما اینکه عده ای از فقها قائل به اون شدن و همین مطلب را مطرح کردن که اینا هم راهایی است برای کشف. و همچنین در صورتی که برای او علم پیدا شود از اجتماع دو سفر. خب سید فرموده بودند که اگر یکی نبود و دوتا بود نمی شود حکم به منی کرد. بله اگر ما بنا بود رو دوتا صفت به تنهایی بسنده کنیم و علم را کنار بگذاریم، فرمایش سید فرمایش متینی بود. اما اگر کسی دوتا صفت از صفات منی را دید و همین دو صفت زمینه شد برای علم او، خب همین کافی است برای اینکه عرشبت حکم به منی بودن بکند. خلاصه در سر ایجاد نکنیم، ملاک و معیار این است که انسان علم پیدا کند که اون چه خارج شده منی است، و اگر انسان به علم نرسید راه کار همون اختبار به وسیله صفات غالبی است. اون بقیه صفات هم باز عرض کردیم مثل رنگ و بو خودشون به تنهایی ملاک نیستن، ولی اون سه تا صفت اگر اجتماع پیدا کنن در حقیقت تنه به تنه علم میزنن، اما رنگ و بو تنه به تنه علم نمیزنن مگر اینکه برای انسان علم آور باشن. همه اینهایی که ما مطرح کردیم محضر شریف شما دوستان نسبت به فرد سالم، یعنی مردی که سالمه، اگر بخواهیم اختبار کنیم و بفهمیم آیا اون چه از او خارج شده منی هست یا نه، راهکار اینه. و گاهی نسبت به فرد بیمار عرض شود خدمتون این بحث مطرح می شود، اونجا معیار چیست برای اختبار. گاهی درباره زن مطرح می شود، اونم با اون فرضی که ما انزال را و خروج منی را نسبت به زن هم ملاک دانستیم برای جنابت و عرض شود خدمتون این که و غسل جنابت. آیا بین مرد سالم، مرد بیمار و زن در این ویژگی هایی که مطرح کردیم تفاوتی هست یا نه؟ اول میایم سراغ مرد سالم که در رابطه با مرد سالم چه حکمی و چه قضاوتی خواهیم کرد. در رابطه با مرد سالم به مقتضای صحیحه علی ابن جعفر حکم به اغتسال می شود اگر اوصاف سگانه درش جمع شد، منتها گفته شده که فتور و شهوت با هم ملازمن، یعنی شهوت که آمد که انما فتور و سستی هم همراهش هست، فتور و سستی که آمد که انما شهوت هم همراهش هست، که ما این که در ذیل صحیح آمده بود و این کان انما هو و شیء لم یجد له فتره ولا شهوه فلا بأسه. فتور و شهوت را کنار هم قرار داده بود که اگر و این کان انما هو شیء لم یجد له فتره ولا شهوه فلا بأسه، اگر این دو ویژگی که انما این دوتا ملازم هم هستند. با اینکه منتفی بودن یکی از اوصاف سگانه در حکم به عدم وجوب غسل، چون وجوب غسل مترتب بر وجود اوصاف سگانه است، پس نیازی به انتفاء هر دو نیست، پس نفی هر دو کاشف از تلازم این دوست. و در خارج هم همینطوره، بنابراین ملاک در رابطه با مرد سالم بر دفق و شهوت است و دلیل بر اون صحیحه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله است. چرا این حرف رو میزنیم؟ بدانی که شهوت و فتور که ملازم هم هستن، یعنی اگر شهوت آمد فتور هم هست، بنابراین ما شهوت و فتور را که انما دوتاشون رو یکی حساب میکنیم، اگر دفق کنار شهوت قرار گرفت این میتونه علامت باشه برای منی بودن. و دلیل برش هم سیه ابن ابی یعفوره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یرا فی المنام و یجد الشهوه فیستیقظ فینظر فلا یجد شیئا ثم ینکس بعد تا میرسد فیخرج قال این کان مریدن فلیغتسل این کان مریضن فلیغتسل. ببخشید ظاهرن روایت این نیست، اگر احیانا این کان مریضن فلیغتسل درست روایت، و ایلم یکن مریضن فلا شیعه. میگه اگر این آدم مریضه خب غسل برش لازمه. چرا این مسئله را مطرح کرده؟ چون آدم مریض دیگه اون حالت دفق و امثال زالک ندارد. فلا شیء علی و این لم یکن مریضن فلا شیء علی. قلت فما فرق بینهما، چه فرقه بین مریض و غیر مریض؟ اگه مریض فرمودید عرض شود خدمتون این که این حالت را دارد، اگه مریض نیست این حالت را. قال لأن الرجل اذا کان صحیحا جاء الماء بدفقت قوی و این کان مریضن لم یجه. عرشبت خدمتون این که اینطوری نمیاد، یعنی به صورت عرشبت خدمتون این که حالت دفق و امثال زالک نمیاد، مگر خیلی آروم آروم مثلا ممکنه بعدن بیرون بیاد. خب اینم نکته ظریفی بود در اینجا توجه شد بهش که فرق بین مریض و غیر مریض، یعنی اگر ما در مریض دفق را ندیدیم خب نمیتونیم بکنیم که پس بنابراین غسل برش لازم نیست، چون مریض دیگه اون حال و هوای این که با ریزش و سرعت و اینا بیرون بیاد نیست، یعنی یه حالت خیزشی پیدا کند منی. این در وسائل هست جلد دو ابواب الجنابه باب 8 حدیث عرشبت 3. و در روایت کلینی هم این عبارت را اینطور داشت عرشبت خدمتون این که یتفقه بقوتن داشت، اینم معید همین مطلب. اونجا کتاب کافی هست جلد سوم. و این مطلب را برای ما میرساند که مرد سالم که ما این که محل کلام ماست، آب او یعنی منی او با ریزش و قوت بیرون میاد که ما این که با شهوت خارج میشود. پس نشانه منی در مرد سالم دفق و خروج ان شهوتن هست، منتها فطور و شهوت چون ملازمه با هم بودن همون کلمه شهوت که بیاد جای فطور را هم میگیرد، یعنی از این سه تا عنوان ما دو تا عنوانش داشته باشیم، منتها دو تا عنوان این شکلی دفق باشد در سالم و شهوت هم باشد، شهوت و فطور این دو تا ملازمن هستن، دفق هم کنارشون قرار میگیره، عملا همون ستا خواهند شد. اما در مورد زن در اعتبار دفق در منی اون روایتی وارد نشده، کسی راجع به عرض شود خدمتون این که زن که آیا باید از روی دفق خارج بشود یا نه روایتی وارد نشده، و تنها روایت دلالت دارد بر این که اون چه از فرج او خارج می شود اگر از روی شهوت خارج شود در اون صورت غسل برش واجبه، مثلا در روایت صحیحه اسماعیل ابن سعد اشعری که قبلنم به یه شکلی بهش اشاره کردیم این بود، قال سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یلمسو فرج جاریته اتا تنزل الماء من غیر ان یباشر یعبث بها بیده اتا تنزل قال اذا انزلت من شهوت فعليها الغسل. سخنی از دفع در رابطه با زن به میان نیامده و معتبر ندانسته. وسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 7 حدیث 2. هر شود که بنابراین صفتی که منی زن با اون آزمایش می شود این است که از روی شهوت باشد و صفت دیگری معتبر نیست. خب تعبیری که بس بنابراین سید داشت، اگر مقصودش مطلق زن و مرد و امثال زالک باشه، خب این دیگه باید ما تبصره بش بزنیم. مرد سالم یه حکمی براش بار کنیم، مرد مریض یه حکم براش بار کنیم و زن هم حکم دیگری براش بار کنیم و دفع را لازم ندانیم. همون شهوت که ملازم با فطور هست همون برای زن کافی است. این هم تا اینجا. اما مرد مریض، اون هم دفع در وقت خروج از اون همطور که گفتیم معتبر نیست، که ما اینکه صحیح ابن ابی یعفور هم گفتیم دلالت بر همین مطلب می کند. پس در مرد مریض و زن جز شهوت که ملازم با فطوره معتبر نیست و دفع لازم نیست، اما رجلی که و مردی که سالمه هم دفع لازم است. هم عرض شود خدمت شما به این که فطور و شهوت، منتها اگر اون نکته را روش حساب کنیم که فطور و شهوت ملازم با هم هستن، می شود رو همون دوتا صفت تکیه کرد و گفت که اگر این دوتا صفت یعنی دفع و شهوت در مرد سالمن باشد کفایت میکنه. این مطلب تمام شد. ما در اول مسئلهی که مطرح کردیم اونجا این نکته را مطرح کردیم. اون نکته عبارت از این بود که راه های به اصطلاح جریان غسل جنابت چه شکلی است. من برگردونم شما را به چند روز قبل. فصل فی غسل الجنابه و هیه تحصل به امرین، هیه یعنی جنابت، تحصل به امرین، الاول خروج المنی. کل این حرفایی که ما در طول این چند روزه زدیم با ذکر خصوصیات، تعارض روایات، اختبار، شهوت باشد نباشد، کم باشد زیاد باشد، در مرد چه شکلیست در زن چه شکلیست، همه راجع به خروج المنی بود. اما جنابت تنها به خروج منی نیست. گاهی از اوقات عرض شود که جنابت محقق می شود، منی هم خارج نمی شود، ولی جنابتی که موجب غسل هست محقق می شود. لذا ما این مسئله مفصل ایشون را الان خدمت شما بزرگواران می خونیم. شاید به توضیحش امروز برسیم و شاید هم به توضیحش امروز نرسیم. الثانی الجماع و این لم تنزل، عرض شود خدمت شما به این که ولو به ادخال الحشفه او مقدارها، یا به این لم ینزل این لم تنزل، یعنی اگر عرض شود خدمتون این که انزالی صورت نگیرد، ولو به ادخال الحشفه او مقدارها من مقطوعها فی القبل او الدبر من غیر فرق بین الواطع و الموتو و الرجل و المرأة یا و الامرأة و الصغیر و الكبیر و الحی و المیت و الاختیار و الاسترار فی النوم او الیقظه حتی لو ادخلت حشفتو طفل رضی، عرض شود خدمت شما به این که یا ادخلت حشفت و طفل ردی فانهما هر شفت، یا بگیم زن ادخلت هر شفت طفلن بدی، فانه ما یجنبان جنوب می شوند. و کذا لو ادخلت بکر میتن او ادخل فی میتن و الاحوت فی هر شفت. خدمتون می این که بله والاحوتو فی وطی البهائم، بله، من غیر انزال الجمع بین ال... من غیر انزال الجمع بین الغسل والوضوء این کان سابقا مختصا بالاصغر والوطی فی دبر الخنسا موجب للجنابه دون قبولها الا مع الانزال و یجب الغسل علیه دونها الا ان تنزل هیه ایدن. این هم راجع به این هر شبت خدمتون که خب این مسئله تا اینجا مطرح شد و بیان شد، منتها ادامه دارد همچنان. من حالا همین مقدار توضیح بدم نظر سید را، بعد به باقی موندهش میرسیم. سید میفرماید که دومین سبب برای غسل جنابت عرشبت که جماع است. وجوب غسل به خاطر جماع مما لا ریب فیه بین المسلمین هست، این جای بحث نیست. مرحوم سید در اینجا متعرض فروع متعددی شده. خب، یک، جماعی که از اون تعبیر می کند به التقاء الختانین، یعنی ذکر با فرض کنید فرج زن با هم التقاء پیدا کنند، یا ادخال یا ایلاج عرض شود خدمت شما بین که به امثال زنک. اینا تعبیراتی است که از جماع در اینجا مطرح می شود. بعد سید نکته مهمش اینه، میگه اون بخش اولی که ما مطرح کردیم مسئله را بردیم رو منی و انزال، اینجا چون مسئله را میبریم رو ادخال و جماع و امثال ذالک، دیگه برامون مهم نیست که انزالی در کار باشد یا نه، ولو انزالی در کار نباشد و تنها با ادخال حشفه، یا اگر کسی حشفه یعنی سر آلتش قطع شده به اندازه حشفه نسبت به باقی مونده اگر داخل شد، این موجب غسل جنابت می شود. مرحوم جناب صاحب جواهر ادعای اجماع کردن، هم ادعای اجماع محصل و هم ادعای اجماع منقول، و حتی فرمودن از سرحد استفاضه گذشته و متواتر هم از این مطلب. علاوه بر این روایات زیادی در این زمینه وجود دارد که انشاءالله در جلسه بعد به این روایات اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.